اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از آنی که اون امور گفته شد، بحث در فضولی واقع می شود. و اختلف الاصحاب فی عقد الفضولی على اقوال اربعه على ما یظهر من غایت المرام از شهید اول. احدها این که بگیم عقد فضولی صحیح هست، یعنی با اجازه یسیر و لازما، صحت عقد فضولی به معنایی که گفته شد ای لزومه و صحته بالفعل اذا اجاز من له الاجازه، با اجازه مالک الامر یقع و صحیحا. این قول مشهور است بین اصحاب، بلکه از بعض عبارات تذکره برمیاد ادعای اجماع برش که شیخ هم در مکاسب نقلش کرده. و قال بهی حسن ابن ابی عقیل عمانی، شیخ مفید قدس سره، سید مرتضی، شیخ الطائفه در نهایه، سلار و قاضی و تقی حلبی و ابن حمزه و محقق و علامه، که جای این اقوال را تو این پاورقی غایت المرام زحمت کشیدن نوشتن، صفحه 39. پس قول اولینه که عقد فضولی چه بی و چه غیر بی یقع و صحیحن به صحت به معنای مذکور، یعنی با اجازه من له الامر و مالک الامر میشه صحیح بالفعل. این مشهور بین اصحاب، بدون فرق بین بیع و نکاح و غیر اینها، هر عقد فضول. دوم، قول دوم مقابل اینه که بگیم اصلا عقد فضولی مطلقا باطل است، چه بی و چه غیر بی، چه نکاح، چه بی، چه شرا، چه غیر اینا. عقد فضولی مطلقا بیعن کانه و او شراعن او نکاحن او غیر اما باطلون من رست و با اجازه مالک صحیح نمی شود، مثل بیع غیر ممیز یا سبی ممیز اگر گفتیم که به اقوالش اعتنایی نیست. این قول هم برای شیخ توسیس در مبسوط و در بیع از خلاف، و نقل شده که در هر دو جا هم ادعای اجماع بر بطلان نموده است. بطلان مطلقا از شیخ توسی در بیع خلاف و بیع مبسوط و ادعای اجماع هم برش نموده است. مبسوط و بیع از خلاف، مبسوط دیگه نداره، مبسوط هم در بیعش دارد و هم در نکاح، مبسوط و بیع از خلاف. و نقل شده که در هر دو کتاب هم ادعای اجماع بر بطلانش نموده که مطلق عقد فضولی باطله و با اجازه بعدی هم صحیح نمی شود. و تبعه فخر المحققین قدس سره در ایضاح، صریح فخر المحققین در ایضاح تبعیت از شیخ است. و همینجور ظاهر مقدس اردبیلی در شرح ارشاد و صریح محدث بهرانی صاحب حدائق، اینا هم قائل شدن که عقد فضولی مطلقا باطل است، بیع و شراع و نکاح و غیر اونا چه اجازه بدهد من له الاذن و چه اجازه ندهد. و این هم قول دوم که از این افراده. قول سومی که در مسئله هست، بطلان بیع و صحت نکاح، بیعش باطله اما نکاحش صحیحه، این هم قول ابن ادریس قدس سره است که ادعای اجماع در بیعشم داشته است. چهارم، این که نکاحش در یه سری موارد درسته نکاح فضولی، در بقیه موارد درست نیست. صحت فضولی در بعض از موارد نکاح دون غیر اون موارد و دون غیر نکاح. این قول هم از برای ابن حمزه در وسیله است. غایت المرام می فرماد الرابع بطلان و نکاح فی غیر البکر الرشیده مع حضور الولی، نکاح باطله در غیر این موارد، اما در این مواردی که میاد با اجازه یقع و سیها. یکی بکر رشیده با حضور ولی، یکی عقد ابوین بر صغیر، یکی عقد جد با عدم اب، یکی عقد اخ و عم و ام بر سبیه و عقد برا عبدی که از خودشه یا اجنبیه بلا اذن سبی. اینا همش موقوف بر اجازه است و با اجازه در این موارد یقع و صحیحا و در غیر این مواقع یقع و باطلا. این هم قول چهارم در مسئله است. استدلالش پس مسئله ذات اقوال است، لکن مشهور همون قول اول است. و استدل على المشهور به وجوهی، یکی از اونها آیات عامه عقود و بیع و تجارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بال عقود، احل الله البيع وحرم الربا، المؤمنون عند شروطهم، يا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض. حالا این تجارت نه، اون احل الله البيع. این آیات عامه مثل وفاء بعقد، مثل حلیت بیع و سنت های مانند اونا، به اینا استدلال شده بر صحت نکاح، بر صحت عقود فضولی. کیفیت استدلال اینه که در صدق عقد و در صدق بیع و امثال اینها از عناوین عامه عقود تقارن رضایت مالک با عقد قید نشده، کما این که قید نشده که عاقد هم معزون باشد ملکن او اذنن. گفتن در این ادله عامه عقد داریم، بی داریم و امثال این از عناوین عامه، در صدق این عناوین عامه عرفن تقید به تقارن رضایت با عقد یا تقید به این که عاقد معزون باشد صدق عرفی، در صدق عرفی معتبر نیست و در این ادله هم قید نشده. وقتی قید نشده اطلاق دلیل قیدیت را نفی می کند، شرطیت تقارن رضا با عقد و اینکه لاحق نباشد رضا، یا شرطیت اینکه عاقد باید معزون باشد، این با اطلاق دلیل رفع می شود، مضافاً به اینکه مقتضای اصل عملی همینه که شرطیت ندارد. فتأمل که اصل عملی بطلان است. به هر حال اطلاق دلیل نفی میکنه او را. و به فرموده صاحب جواهر قدس سره میفرماد به هر حال اگر هم تقارن شرط باشد، تقارن رضا با عقد شرط باشه، این یه شرط شرعیه و شرط شرعی دلیل میخواد. دلیل وقتی نداریم اطلاق دلیل او را نفی می کند و میگه معتبر نیستش. این یک وجه. یک وجه دیگر این کیفیت استدلال به این اوفو بالعقود و عمومات اینیه که عرض شد. بعضی ها خواستن تمسک کنن به اوفو بالعقود و استدلال را تقریب کنن به وجه دیگری که او را صاحب جواهر نقل فرموده، و اون اینه که گفته بشود اوفو بالعقود ناظر به عقود معموله در عصر نزول بوده، که بعضی اینو میگن قبول ندارن عمومیت اوفو بالعقود را، میگن این ناظر است به عقود معهوده و معموله در زمان نزول آیه، و در اون زمان عقود فضولی که با رضایت مالک درست می شده این رایج بوده است، بنابراین اوفو بالعقود شاملش می شود. یه جمله رو اونجا عرض کنم که ما تمسک می کنیم به صدق عقد و میگیم رضایت در صدق عقد نمیخوایم، ولی در وجوب وفا رضایت بلا اشکال معتبره. اونا دیگران هم گفتن، صاحب جواهر نگاه کنید بیان کرده. وجه دوم اینه، بگیم این ناظر به عقود متعارف است و در اون روز این عقد متعارف بوده و هو کما ترا. عهده مبنا و عهده بنا علا مدعی، این که اوفو بالعقود ناظر به عقود متعارفه باشد، این خودش محل منعه. آیه شریفه عموم دارد و قرآن برای همیشه آمده، برای یک روز دو روز که نیامده. الف لام، الف لام عهد نی، الف لام از جمع محلا به الف لام مفید و عمومه، حملش بر عهد خلاف اصل و ظاهره. تازه اگر هم آمدیم منع بعدی میاد، منع بنا میاد، و اون که از کجا ما بفهمیم که عقود فضولیه اون روز رائج بوده است و صحیح می شده با اجازه من لعول از، این دلیلی نداریم. پس نبر کلیتش دلیل داریم، کلیتش محل منعه، کبراش منعه، صغراش محل منعه. وجه دیگری که استدلال شده به او اینه که حالا اینجا یه اشکالی بعضی ها داشتن به استدلال به اوفو بالعقود، و اون اینه که در باب عقود ما ایجاب و قبول به لفظ میخواییم، و این ایجاب و قبول به لفظ دلالت میکنه بر رضایت مالک. ایجاب و قبول به لفظ میخواییم و این ایجاب به لفظ رضایت مالک درش معتبره، دلالت مونه بر اعتبار رضای مالک. پس وقتی رضای مالک نبود عقد صدق نمی. اینم صاحب جواهر داره به صورت یک دعوا و یک اشکال. اینم جوابش اینه که نه، صیغه عقود بر رضایت دلالت نمی کند. بعتو معناش اینی، بعتو مع رضایه، توش رضایت نی، دلالت می کند بر انشاء عقد. لکن این انشاء عقد اگر از مالک بود بالملازمه رضایت مالک هم وجود دارد. رضایت مالک در صورتی وجود دارد که از مالک باشد، از غیر مالک باشد نه. خود بعتو و صیغ عقود دلالت ندارد که باید از رضایت مالک و من له الاذن باشد، این دلالت ندارد. کم واضح بعتو توش بیش از انشاء به چیز دیگری نی، اما بعتو با رضایت من مالک بر چنین چیزی دلالت ندارد. بله وقتی مالک این صیغه رو اجرا میکند رضایت مالک در کنارش وجود دارد، یه وجود عقلی در کنارش، ولی ربطی به دلالت لفظ ندارد. خب این یک وجه از استدلال که عمده در وجوه برای صحت فضولی هم همین تمسک به عمومات و عقود و بیع از کتابن و سنتن که گفته شد، یه تقریب برای همه بود، یه تقریب هم برای اوفو بالعقود. وجه دومی که بهش استدلال می شود برای صحت فضولی که با صاحب جواهر قدس سره رو نقل کرده، سیره است. ایشون می‌فرماد سیره بر این بوده است از حالا تا زمان معصومین که عقود فضولیه بوده و با اجازه من له الامر صارت صحیحه، سیره بر این معنا بوده. دلیل بر این سیره را ایشون اینجوری ذکر میکنه، وکلایی بودن، دوستانی بودن، رفقایی بودن، اینا بنا بود کارهایی را انجام بدن، وکیل بنا بود یه کارهایی را برای موکل انجام بدن، یا این رفیق یه کارهایی را بنا بود برای رفیقش انجام بدن. اینا عقودی را انجام میداده اند از باب رفاقت و صداقت، یا از باب وکالتی که در بعض امور داشتن انجام میدادند که در اونا وکیل نبودند، ولی چون در بعض امور وکالت داشتن صاحب جامعه رو مراجعه کنید، داره بعض امور دیگر هم انجام میدادن و بعد میرفتن از آقای مالک چه میگرفتن؟ اجازه میگرفتن، از من له الامر اجازه میگرفتن. این سیره بوده است و این سیره تا زمان معصومه، بنابراین حجت است بر صحت عقد فضولی. خب اینم اشکالش واضحه. چنین سیره ای که برسد به زمان معصومین و اونم به مرعا و منظر اونها باشد، اینقدر عقود فضولیه اصدقا انجام بدهن یا وکلا انجام بدهن و به مرعا و منظر معصوم باشه و معصوم ردش نکرده باشد و کما ترا، بله بعضی وقتها انجام میدادن احبا و اصدقا یا وکلا معاملاتی را برای دیگران، لکن از باب این بوده که علم داشتن به رضایت اون آقای، لعل از باب علم بوده به رضایت که انجام میدادن. بله ممکنه شما بگید سیره بوده اما از غیر متشرعین، اون هم کما ترا. پس سیره متشرعین وجود ندارد و نبوده چنین سیره ای که اینقدر رائج باشد، معاملات رائجه ای که به مرعا و منظر من المعصوم سلام الله علیه و ردش نمی کرد. بله اتفاق می افتاده، اما این اتفاق افتادن غیر از رواجیه که بتونه سیره رو چیکارش کنه؟ حجتش کنه. چون سیره باید برسد به جایی که در مرعا و منظر بوده و معصوم میتوانست ردع کند و ردع نکرده، عدم ردعش باید دلیل بر امضا باشه. یه همچه سیره از متشرعه ما سراغ نداریم. بله گاهی اتفاق میافتاده، اونا هم یا رضایت مالک بوده یا اینکه به سرحدی نبوده که به مرعا و منظر باشه، به صورت نادر اتفاق میافتاده. چی؟ من که گفتم فحوا بوده دیگه، من که گفتم میگم نادره، اولا نادره و این نوادر هم ممکنه فحوای ازدرش بوده، این اشکالی نداره. این هم استدلال دیگری که به سیره شده است. بعد از این استدلالی که شده است به روایات خاصه استدلال شده، یکی به روایات استدلال شده منها یکی هم به این وجه عقلی گفتن که عقد فضولی، وجه سوم، وجه اول آیات عامه بود، وجه دوم سیره بود، وجه سوم العقد صدر من اهله وقع فی محله. چرا باطل باشد؟ عقد فضولی صدر از بالغ کامل عاقل در محلش، یعنی در سمن و مسمنی که معلوم بوده و شرایط را داشته است. چرا باطل بشه؟ صدر من اهله و وقع فی محله، وجه از برای بطلانش دیده نمی شود. اگر بگید رضایت مالک رو می خواهیم، میگیم بله رضایت مالک رو در چیش می خواهیم؟ در نفوذش می خواهیم، در صحت فعلیش می خواهیم. نه الان رضایت مالک رو بخواهیم، صحت تأهلیش احتیاج ندارد به رضایت مالک. شهید ثانی قدس سره اشکال کرده به این وجه در مسالک، ولی اشکالش قرار داده یا او یا دیگران، شیخ داره بحثش را، شیخ در کتاب البید اشکال به این که این مصادره است، اول کلامه، از کجا که وقع من اهله، صدر من اهله. شیخ میفرماد صدر من اهله را ایشون هم کرده، یعنی صدر من مالک راضی، بعد فرموده محل اشکاله. ما که اینو نمیگیم، ما میگیم صدر من بالغ عاقل وقع در محل خودش، سمن و مسمنی که شرایط را داشتن. این را هم شیخ داره در اونجا. این هم یک وجه دیگری که بهش استدلال شده برای صحت فضولی در همه عقود. خیلی وجه داریم، بفرم صورت روایت نرس، بفرم تصرف نمی کنید، فقط صیغه جاری می کنید. خب بره، مگه ما زامنیم که اشاره اومده؟ میدونم شما چه جوری بیایم بگیم نه اون که، پس شما اذن فحوا رو داری، شما رضایت تقدیری میگی، ببینید قدر متیقن از بحث ما اینو مرز نکردم، قدر متیقن اونجاییست که نه مالک معنی کرده نه اذنش معلومه. شما جایی رو میگید که یقین به رضای تقدیری داریم، رول علمه لرزیه، اون یه بحث دیگر داره. اون جایی که شیعی رو میاد روش معامله میکند، نه رضایت تقدیری مالک وجود دارد نه رضایت فعلیش وجود دارد، هیچ کدومانی، نه اذن فهوایی است، نه رضایت فعلی نه رضایت تقدیری. اینجور نیست که الان لو علم لرزی، نه همچی چیزی من بهش اطمینان ندارم، بعد فکراشو میکند و راضی میشه. توجه بفرمایید، اینم این وجوهی که استدلال شده بود به صورت کلی. یک وجه دیگر این که استدلال شده که باز به صورت کلی، فحوای باب نکاح. در باب نکاح نسن و فتوان فضولیه در نکاح یقع و صحیحا، هم نس داریم هم فتوا، حالا فردا تفصیلش میکنم. وقتی در باب نکاح که امر فروجه و بقای نسل بر او معتمد است سار صحیحا، دیگه بیعش و اجارش و مزارعه و مساقاتش به طریق اولا و بل اولویه، اولویت از باب نکاح به صورت بقیه ابواب، او وقتی صحیحه بقیه ابواب به طریق اولا صحیحه. این هم مفصلش را حالا براتون عرض کنم، این هم وجوهی که از وجوه عامه. من فکر کردم که روزهای چهارشنبه بر این که خیلی هم زیاد از روایات اخلاقی اهل بیت سلام الله علیه اجمعین فاصله نگرفته باشیم، گاهی هر روز چهارشنبه یه روایت دو تا روایت بخونیم، حالا اگه بتونیم شرح کنیم چه بهتر. روایتون تدریح خیر من الف روایت ترویح. نتونیم شرح کنیم، حداقل روایت رو خوندیم. خود خوندن روایت و ذکر روایت هم خودشی که از طرق حفظ حدیثه و خودش دارای ثوابه. بعد مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب الشهادات وقتی گناهان رو شماره میکنه که مضر به عدالتن به تبع ارشاد و بقیه کتب فقهی، بعد میفرماد عده‌ای از گناهان است که اینا در اصول کافی به عنوان گناه آمده و مضر به عدالته، لکن فقها اونها رو ذکر نکردن. من قبلا که آمار گرفتم حدود 40 گناه رو ایشون اونجا از اصول کافی استخراج میکنه، میگه فقها اینا رو جز گناهان نیاوردن، ولی یظهر از روایات بابش که اینا جز گناهانه و مضر به عدالته. بر اون ترتیب ما روزای چهارشنبه میخونیم. اولین روایتی رو که ایشون نقل میکنه، دو تا روایت ایشون نقل میکنه مربوط به باب من استعان بهی اخوه فلم یعنه، کسی که از کسی کاری را خواسته گرفتاری دارد و این میتونه گرفتاری او را رفع کنه، از مسلمانان، از انسانها، از غیر دشمنان میتونه گرفتاریش را رفع کنه و رفع نکنه، این گناه است و معصیت. دو تا روایت ایشون در این باب از نقل میکنه از این باب. خود باب 4 روایت داره. باب و من استعان بهی اخوه 4 روایت داره که جلد دوم اصول کافی صفحه 366 کتاب الایمان والکفر. یکیش این صیحه ابی بصیر به تعبیر مجلسی اول در مرآت العقول، یا حسنه ابی بصیر به تعبیر مقدس اردبیلی. صیحه ابی بصیر او حسنش انا ابی عبدالله، دوی این باب همین باب من استعانه خوب. انا ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل من شیعتنا اتا رجلا من اخوانه فاستعان بهی فی حاجته، گرفتاری داشته گفت کمک میکن گرفتاریم رفع بشه، و هو یقدر و این توانایی دارد گرفتاری او را رفع کند، الا ابتلاه الله و رفع نکرد فلم یعنه و هو یقدر، گرفتاریش رفع نکرد حاجتشو بر نیاورد و او توانایی دارد، الا ابتلاه الله به ان یغزی حوائج غیره من اعدائنا یعذبه الله بهی علیها یوم القیامه. این برادر مسلمانش گرفتاری داشته، میتونستم گرفتارش رفع کنه، رفع نکرد، خدا گرفتارش میکنه که حوائج دشمنان ما را، دشمنان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، یعنی دشمنان همه چیز، چون دشمنان اهل بیت یعنی دشمنان همه خوبیا، گرفتاریای اونا رو رفع کنه، جوری میکنه که بشه برای اونا کار بکنه و گرفتاریا اونا رو رفع کنه. و یعذبه الله علیها یوم القیامه، خداوند روز قیامت عذابش میکنه برای اینکه گرفتاریای اونا رو رفع کرده. پس عدم رفع گرفتاری برادران سبب می شود آدم مبتلا بشه به رفع گرفتاری دشمنان ائمه و نتیجهش هم عذابه. خب این معصیت بودنش را روشن میکنه، یعنی این برش مرتب میشه این معنا. این یک روایت. روایت دوم روایتی از علی ابن جعفر نقل میکنه، چار این باب. ان اخی ابی الحسن موسی ابن جعفر علیه السلام قال سمعتو یقول من قصد الیه رجل من اخوانه مستجیرم بهی فی بعض احواله فلم یجره، میتونسته بعد پناه نداد او را، کارش گرفتاریش را رفع نکرد. بعد ان یقدر علی فقد قطع ولایت الله عز وجل، ارتباط خودش را با خدا قطع کرده، خداوند دیگه نه در امور مادی کمکش میکنه نه در امور معنوی کمکش میکنه، رابطه خودش را با خدا به وسیله اینکه تونسته گرفتاری او را رفع کنه و رفع نکرده، خداوند او را گرفتار میکند و از رابطه این آدم با خدا قطع میشه یا رابطه خدا با این آدم قطع میشه. خلاصه دیگه این در زیر سایه سرپرستی ذات باری تعالی زندگی نمی کند، نه در امور مادی هدایت می شود و نه در امور معنوی هدایت می شود، او را رها می کنه به حال خودش به هر کجا که می خواد برد، که این خطرناکترین حاله که خداوند انسان را رها کند. الهی لا تکلنی الا عین طرفت، لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، به قدر یک چشم بر هم زدن خدا ما را به خودمون وا مگذارد و الا گرفتاریه. اونم چه خدایی. این جمله از امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی بلنده ها، میگه الحمدلله الذی وکلنی الى نفسه فاکرمنی ولم یکلنی الى غیره فیهیننی. خیلی جمله قشنگیه، میگه هم خدایی را که مرا به خودش واگذاشت، به احترام کرد، در حقم آقایی کرد، لطف کرد، از پدر و مادر به مهربانتر بود، همه چیزمو تأمین کرد، مصلحتم را دید، همیشه منافع مرا دید، ولم یکلنی الی غیره فیهیننی، اما به غیر خودش وام نگذاشت. که او احترام که نمیکرد چی، تازه خارم میکرد، سواکم میکرد، یه عذیت من میکرد و اهانت میکرد، ولم یکلنی الا غیره فیهیننی. اگر انسان حوائج برادر مسلمانش را با اینکه میتونه بر بیارد، مسلمان میان چون از اعدا دارد که غیر دشمنان، حاجتی کسی سراغ آدم آمده، دشمن اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، دشمن یعنی کسی که دشمنی میکنه، مثل نواصب، مثل خوارج که با علم دشمنی میکرده، والا این برادران اهل سنت توده های اینا دشمن اهل بیت نیستن، اینا دوستداران اهل بیت هستن. دشمن یعنی اونی که از باب عناد و از باب عنصر معنوی جرم یعنی سوء نیت داره با اهل بیت دشمنی میکند و میخواد اهل بیت رو نعوذ بالله از اون مقام بالایی که دارد پایین بیارد و با اونها میجنگد. همه انسان ها اگر گرفتار شدن و به آدم مراجعه کردن، در حد توانش هر کسی باید حاجت او رو بر بیارد. حالا اینجا یه بحثی پیش میاد و اون این که شما که میگید باید حاجت او رو بر بیارد، ما در روایات یکی دو مورد اگر مراجعه بشه موارد زیادی شبیه این داریم که گاهی می آمدن نزد پیغمبر یا نزد امام و حاجتش برآورده نمی شود. یکی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که باز در اصول کافیه دیگه میتونی جاشو پیدا کنی. همیشه براتون عرض کردم به قول یکی از بزرگان اهل منبر و تحلیل، میگفت یه مردی بود، این زندگیشون نمیگشت، زنی داشت، زنه بهش گفت که برو پلو پیغمبر اسلام، حالا این به ترجمه آزادونه ولی اصل روایت تو اصول کافیه، برو اون پول مفت زیاد داره، یه قدر از این پولای مفت تا بگی بیا تا زندگیمون رو اداره کنی. این آمد به گفته خدا رحمت کن مرحوم والد من، میگه خدا هر چی خواسته میشه، زن هر چی خواسته شده است. این اومد سراغ اون مرده، گفت که سراغ پیغمبر سلام کرد، علیک سلام، علیکم، علیکم سلام، اول پرسی با ترجمه آزاد. تا این داشت میومد پیغمبر تو قیافش دید که این میخواد اون شخصیت خودش رو له کنه، اون عظمت انسانی خودش را با یک سوال به کمک کردن له کنه و استعدادهای خودش رو میخواد خاموش کنه. فرمود تا رسید، فرمود من سألنا آتینا و من سأل الله استغنا. ما یه روز دو روز ممکن یه چیزی بدیم، اما خدا آدم رو بی نیاز کنه. روز دوم گفت برو بابا پیغمبر نصیحتی کرده، رسیدی به اینجا چه ربطی به تو داشته؟ از یکی از نصایح پیغمبر این بود. روز دوم آمد، سلام علیکم، سلام علیکم، علیکم و سلام، سبحکم الله بالخیر. از ظهر هنوز نشده بود، به ترجمه آزاد باز پیغمبر فهم من سألنا آتینا من سأل الله استغنا، باز برگشت خونه. گفت دیگه امروز چرا دست خالی اومدی؟ گفت بابا امروز همون. گفت خود تو عجب آدمی هستی، متوجه مسائل نیستی، من چقدر به تو بگم؟ پیغمبر موعظه که میکنه دوباره میخونه، تو قلبا جا بیفته، نه اینکه برای تو خونده، تکرار میکنه، چون تکرار خوب مطلب رو در قلب انسان. دو باز روز سوم بیچاره مرده جوان را سراغ کی فرستاد؟ سراغ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاد و اومد اونجا. باز رسید، سلام علیک، سلام، سبحکم الله من سألنا آتینا من سأل الله استغنا. این بار فهمید که نه، از این امامزاده به قول ما معجزه‌ای نخواهد شد، باید اینجا را رها کنه. آمد بیرون، دید یه کسی آدم میخواد برای بوته‌کنی حمام‌های مدینه، گفت منو میبری؟ آله نصف روزه بردش، نصف اجرت بهش داد، مثلا یک کیلو جو گندم جو ازارم. فرداش گفت بیام، گفت بیا. اومد خونه گفت اینا چیه؟ گفت رفتم. خلاصه پیغمبر همونو گفت و قصه ما به اینجا کشید و فردا صبح من، اول صبح من میرم دنبال کار. اینا همش اصل مطلبش در اصول کافی هستن، حالا این ترجمه هاش دارم بنده پیاز داغش رو درست میکنم. آمد دوباره صبح و رفت، یه سال دو سال گذشت، یه وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات نمیفرستید، منبر اینجا صلوات نمیفرستید. اگه آدم کیف کرده باشه صلوات میفرست. باز آمد دو پیغمبر، دید یه مردی بر شتر جمازه، بهترین وسیله اون روز، حالا مثلا بنز الالاسکا میگن، چی میگن، بهترین وسیله اون روز، سوار رو داره میره. رسید به پیغمبر، گفت یا رسول الله یه قصه دارم من بگم یا شما بگید؟ پیغمبر فرمود نه شما بگو. عرض کرد من همونم که آمدم شما راهنماییم کردید، رفتم دنبال کار، امروز تمام سوخت مدینه را من مقاطعه میکنم، خودم این شطور جمازه را دارم، از شما هم تشکر میکنم، سپاسگزاری میکنم. پیغمبر باز برای بار چهارم تکرار کرد، فرمود تو زندگیت عوض شده اما ما برنامه مون عوض نشده، من سألنا آتینا و من سأل الله استغنا، تو از خدا سوال کردی بی نیازت کرد. این یه روایت. یکی دیگه دارد درباره باقرالعلوم، اینو روزه کافی دارد، دو تا دست نداشت، آمد خدمت باقرالعلوم، عرض کرد من دو تا دست ندارم. یعنی چی دو تا دست ندارم؟ نشون داد یعنی پولی بده به من کمکی. فقیران فرمود سر، امام باقر فرمود سر که داری، به قول اون آقا میگو برو طبق کشی کن، با سرت برو کار بکن، حالا دست نداری سر که داری برو کار. اینه یک قضیه. خب اینا جواباش معلومه که اینجا اگر بخواد گرفتاری این را رفع کنه خدمت نکرده، قضا حاجت به صورتی که خدمت به او باشه، جوری حاجتش را بر بیاره که استعداداش رو نگذره ناشکوفا بشود، جلو شکوفای استعداد رو نگیره، نیاد یه خدمت جزئی کنه او را از یک منافع خیلی فراوانی باز بدارد، از شد بره دنبال یک فعالیتی، بره دنبال یک شدتی، گرفتاری ها خودش برای او سبب بشد. والعصر ان الانسان، فشار سبب میشه آدم ترقی کنه، لقد خلقنا الانسان فی کبد، برآوردن حوائج در صورتی که با یک جهت دیگری تزاحم پیدا نکنه. حالا یه قصه بگم به یاد امام سلام الله علیه و بعد بحثمو تموم کنم. آقای اخوی آیت الله اشخصن صانعی میفرموند من هیچ وقت ندیدم امام را اونجوری که یه روز امامو دیدم، که امام همچی بهتش زده بود. و اون این بود که ایشون میگفت من وارد یه بیرونی دومی داشت امام بعد از سنه 42 یه جری کرایه کرد به منزل آقای غربی بود، از آقایون یادشون کرایه کرده بودن اونجا مینشست بعد از ظهر. گفت من وقتی آمدم یه قدری دیر آمدم، یه کسی آمده بود گفت من میخوام خدمت امام برسم. اون آقا هم که اونجا بوده هر کارگر بوده اجازه داده و رفته اون بیرونیه. گفت من رسیدم دیدم این یکی از اون کلاشای خیلی عجیبه و یک هیکل قدیه هم داره. گفتم یا حضرت عباس این پر رو هم گفت خیلی هم پر رو بود. خب من وقتی می اومد خودم یه پولی بهش میدادم میره. اما اون روز من رسیدم دم خدمت امام نشسته، یا حضرت عباس چی کار کنیم؟ جوره نمیشه این حرکتی شد، یک آدم دهندریده قوی هیکل اونجا. خب من تا رسیدم و نشستم گفت که به امام گفت که به من یه کمکی کنید. امام به قیافش نگاه کرد و فرمود خب برو کار کن، هیکلت که سالمه برو کار کن. این یه نگاهی به امام کرد، سلام الله علیه، یه نگاهی به امام کرد و خب من برم کار کنم؟ فرمود خب بله تنت سالمه برو کار کن. اخیه گفت من ایشخ امام اینجوری ندیده بودم بمونه تو جواب. گفت که آقا کار مال خره، میگه من خرم که برم کار کنم. گفت اینو با کمال پررویی به امام گفت. امام چی بگه در مقابل هیچی؟ امام ساکت شد، من بهش اشاره کردم و صلی الله علیه و سلم.